من صحبت کردم، در این موضوع صحبت کردم، درباره توکل صحبت کردم. ولی البته یک شب کافی نیست، باید مفصل درباره این موضوع صحبت بشود. توکل، این توکل خودش یه مفهوم اخلاقی تربیتی اسلامی، یعنی اسلام میخواد مردم مسلمان متوکل بر خدا باشند. ولی شما اگر توکل را در قرآن مطالعه بکنید، مخصوصا قرآن، من اینها را یادداشت دارم که در هر جای قرآن توکل آمده، من یادداشت دارم، از تمام اینها یک هماهنگی عظیمی در مفهوم توکل پیدا می شود. یک مفهوم زنده کننده است توکل در قرآن. وقتی انسان توکل را در قرآن میخونه، میبینه توکل یک مفهوم حماسی، یعنی هر جا که قرآن میخواد بشر را وادار به عمل بکند، میخواد ترسها و بیمها را از انسان بگیرد، میگه نترس، توکل به خدا کن، کسمت به خدا باشد، برو کسمت به خدا باشد و حقیقت رو بگو، به خدا تکیه کن و از کثرت انبوه دشمن نترس. یک مفهوم حماسی. ولی وقتی که شما همین تفکر را در میان تفکر امروز مسلمین جستجو میکنید، ببینید یه مفهوم مرده است. میگه ای بابا ورش کن، به خدا توکل کن، ورش کن، نمیخواد به خود توکل، به خدا دیگه نمیخواد، همه سر جایی نمیخواد. وقتی ما میخواییم که ساکن بشیم، وقتی میخواییم زندهش نداشته باشیم، وقتی میخواییم وظیفه را از خودمون دور بکنیم، پشت سر میخواییم بیندازیم، اون وقت به مفهوم توکل میکسیم. درست مفهوم توکل وارونه این که قرآن تعلیم داده است در افکار ما وارد شده است. باید فرصتی باشد من آیات توکل را یکی یکی برای شما بخوانم و از روی قرآن ثابت بکنم که توکل در قرآن چه مفهوم عالی حماسی حیات بخشی دارد. همین یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یه مفهوم دیگری داریم، این مفهوم را من امشب فی الجمله براتون صحبت بکنم. کلمه زهد را ما در قرآن نداریم. به این مفهومی که الان داریم میگیم انسان باید زاهد باشد، کلمه زهد را در قرآن نداریم. ولی کلمه زهد مسلما در سنت پیغمبر و در اخبار و احادیث ائمه اطهار آمده است. در زهد، در خود کلمه زهد شکل می شود که در اون مفهوم و معنی زهد هم هیچ شکل می شود که در قرآن آمده است. مخصوصا در کلمات امیر المؤمنین، در میان ما هم کلمه زهد خیلی رایج است. ولی ما اگر زاهد را اونطوری که در اخبار سنت معرفی کردند بخواییم جستجو بکنیم، میدونیم اون زاهد غیر از زاهدی است که ما امروز در جامعه میشناسیم. لقب زاهد هم که به خیلی افراد میدن، میگن آقا فلان کس بسیار بسیار آدم زاهدی. وقتی که ما میریم سراغ زهد این آدم، البته ممکنه خوبی هم داشته باشد، حتما خیلی خوبی هم دارن جو اشخاص، ولی میبینیم زهد این آدم فقط جنبه منفی دارد و بس. یعنی آدمی است که در زندگی به کم قناعت میکند، در زندگی به کم قناعت میکند. میگیم پس هر کسی که در زندگی به کم قناعت کرد پس این زاهد است. نه اینجوری. بله، زاهد همیشه در زندگی خودش جزء شرایط زاهد یکی همین است که در زندگی شخصی و فردی خودش جوری باشد که به کم بتواند قناعت بکند و به کم قناعت بکند. به این فلسفه بسیار بسیار بزرگی دارد. اما نه هر کس به کم قناعت کرد او زاهد است. این مثلا یه مقداری براتون توضیح بدم. زهد مربوط به مال دنیا، مربوط به ثروت دنیاست و حتی مربوط به مقام دنیاست، مقامات دنیایی. شما اگر اسلام بپرسید آیا در اسلام مال و ثروت دنیا آیا خوب است یا بد؟ در اسلام حتی مقامات داشتن، مقام پست داشتن آیا خوب است یا بد؟ جواب این است: مال و ثروت دنیا برای چی و برای چه هدفی؟ ثروت خودش قدرت است. ثروت قدرت است. پست هم قدرت است. این قدرت را شما برای چه هدف و چه منظوری میخوایی؟ یه وقت جناب عالی یه آدمی هستید بنده و اسیر شهوات خودتون، از این مال و ثروت که قدرت هست میخواید هوس‌های فردی و شخصی خودتون اشباع بکنید. شما بنده هوای نفس هستید و هر چه را در راه هوای نفس مطرح بکنید، میخواد مال و ثروت باشه، میخواد جاه و مقام باشه، میخواد علم باشد و میخواد عبادت و دین باشد، هر چیزی که در خدمت هوا و هوس قرار بگیره او بد میشه. اون وقت اما اگر شما از همین قدرت اول خودتون اگر اصلاح کردید، اگر شما هواپرست نبودید، اگر شما خودی را از خودتون دور کردید، اگر کسی بودید که در این اجتماع هدف داشتید، هدف اجتماعی داشتید و هدف اجتماعیتون هدف خدایی بود و الهی بود، اون وقت مال و ثروت که قدرت هست در طریق این هدف خودتون به کار می‌برد و عبادت است. جاه و مقام را هم شما اگر برای اون هدف‌های معنوی خودتون بخواهید و عبادت است. اینی که من میگم از خودم نمیگم، تعبیر امام صادق است. و یه از همین زاهده‌های احمقی که در همون زمانم تازه پیدا شده بودن آمدن با امام مباحثه می کردن، حضرت به اونها اینجور فرمود: ای همناس، اگر مطلب اینجوریست که شما میگید، پس یوسف پیغمبر قرآن او را پیغمبر می داند، در ردیف پیغمبران ذکر می کند، بنده صالح خداست. چرا وقتی که از زندان بیرون میاد و وقتی که تبرئه می شود معلوم می شود گناهکار نیست، فوراً به عزیز مصر میگه: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فوراً پست می خواد، بزرگترین پست ها رو می خواد. میگه تمام این دارایی را، وزارت دارایی را هر که از در اختیار من بگذار. چرا؟ که قرآن را از یوسف نقل کرده است و در یوسف عیب نگرفته است و یوسف را دنیا پرست معرفی نکرده است، چون یوسف دنیا پرست نبود. یوسف از اول زندگی نشون داد خدا پرست است نه دنیا پرست. یوسف اون پست و مقام و هر چه که میخواد برای اون هدفهای معنوی و الهی میخواد، چون برای هدفهای معنوی و الهی میخواد این که دنیا نیست، این آخرت هست. یوسفی که بود، باز همین احادیث را خوندم در همینجا در باب امر معروف نهی از منکر. علمای اسلام میگویند ولایت از قبل جائر حرام است، یعنی اگر حکومت ظالمی باشد کسی بخواد از ناحیه این حکومت ظالم پست بگیرد، عمل حرامی مرتکب شده است، حرام بزرگی هم است. ولی اگر کسی بخواد پست را از ناحیه حکومت ظالم بگیرد ولی هدفش از گرفتن این پست خدمت باشد، نجات دادن مظلومه ها باشد، این نه تنها گناه نیست، به فتوای بعضی از علما مستحب است و به فتوای بعضی دیگر واجب است. واجب است این پست را، نه تنها قبول پست گرفتن حرام نیست، قبول پست از ناحیه حکومت ظالم برای کسی که هدفش از این کار خدمت و مبارزه با ظلم و نجات مظلوم است، این نه تنها حرام نیست، به قولی واجب است و به قولی مستحب است. ثروت هم از همین قبیل است. شما ثروت برای چی داری جمع میکنی؟ این قدرت رو برای چی کسب میکنی؟ وقتی که شما اخلاق تهذیب شده بود، وقتی که اینها را برای هدف معنوی بزرگی داری انجام میدهی، باید این کار بکنی، اگر نکنی گناه هست. پس اسلام طرفدار دو تا قدرت هست، یک قدرت روحی، قدرت اقتصادی. طرفدار قدرت روحی میگه از ناحیه اخلاقی شما باید اینقدر قوی و نیرومند باشی که به دنیا و مافیاها اعتنا نداشته باشی، بنده دنیا نباشی، اسیر دنیا نباشی. چه عالی میفرماید امیرالمومنین از زهد بین کلمتین من القرآن، علی که زهد را از جنبه روحی و قوت روحی داره تفسیر میکنه، اینجور میفرماید میگه زهد را خدا در دو کلمه بیان کرده، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی شما از ناحیه روحی به این مقام رسیدید که اگر تمام دنیا رو به شما بیاورد شادی زده نمیشید، اسیر نمیشید. اگر تمام دنیام دسته بشید از شما بگیرند، روح شکست نمی خورد، شما زاید هست. اسلام طرفدار دو قوت هست. این دو تا قوت هر دو مربوط به همین مسئله زهد دنیا. از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم که مال و ثروت دنیا نتونه ما را بنده خودش خراب بده. از نظر اقتصادی باید مال و ثروت رو در اختیار خودمون بگیریم، البته از طریق مشروع. مال و ثروت رو کوشش بکنیم از طریق مشروع در اختیار خودمون بگیریم تا بتونیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده بکنیم. حالا وقتی این دو مطلب رو دانستید که اسلام طرفدار این دو قدرت هست، قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی، میدونید ما ظاهرهای هستیم که هم از هر دو ناحیه فقط طرفدار ضعف از ضعفش داریم. ما ظاهری هستیم که از ناحیه اقتصادی همیشه از سرداد دوری گزیدیم، یعنی ضعف را انتخاب کردیم. یه مردمی که پول نداشته باشن، سرمت نداشته باشن، خب مسلم کاری که از اقتصاد ساخته است اونا نمیتونن انجام بدن. باید دست درگیزدگی به پیش دیگران دراز بکنن. از این ناحیه که ما ضعف را انتخاب کردیم، از ناحیه روحی هم اتفاقا ضعیف هستیم، چون وقتی که ما خودمونو با این ترتیب تقویت کردیم که از ناحیه دور نگه داشتن به خیال خودمون زاهد شدیم، یه روزی که دنیا به همون زاهد ما رو میآورد، میبینیم اختیار از کفش بیرون دست. میبینیم نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی قوی هستیم. پس ببینید زود قدرت هست در اسلام، قدرت هست در اسلام، قدرت روحی. با این قدرت روحی و قدرت روحی اون وقت دیگه مال ثروت دنیا که قدرت دیگریست به شما صدمت نمیزند، هیچی در خدمت شما هم قرار میگیرد. باز امام صادق علیه السلام فرمید و همون عده‌ای که عرض کردن که آمده بودن خدمت حضرت عصر اعتراض می کردن و نمی فهمیدن، فلسفه زهد را نفهمیده بودن، شنیده بودن علی ابن ابی طالب در زمان خود زاهد بوده، اون خیال می کردن که علی طرفدار این بود که انسان باید در همه شرایط مثلا با لباسی هرکن باسته که کلبات باید زندگی بکنه، با نانجوی باید بخورد، اما این نانجوی خوردن فلسفه شیست نفهمیده بودن. این به اقناعت کردن به دست کلبات فلسفه شیست، اینه دیگه فلسفه شه درک نکرده بودن. امام صادق بود که برای اینها تشریح میکرد که فلسفه شو بفهمید. علی چرا زاهد بود؟ علی برای این که میخواست انسان باشد. علی زاهدی نبود که یه گوشه افتاده باشد با گوشه انزوا را اسمش زهد بگذارد. نه، علی مردی بود بیش از هر کسی دیگر وارد اجتماع و فعالیت اجتماع و تولید ثروت، ولی ثروت را در کفش قرار نمیگرفت، ثروت رو اندوخته نمی کرد، ثروت رو ذخیره نمی کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در اون زمان وجود داشته و علی انجام نداده؟ اگر تجارت هست که او کرده، اگر زراعت هست که او کرده، اگر باغداری و درختکاری است که او کرده، اگر حفر قنوات است، قنات جاری کردن است که او کرده است، اگر زراعت کردن است که او کرده است، اگر سربازی کردن، چون سربازی کردن خودش حقوقی برای در اسلام، سربازی کردن است که او کرده است. ولی علی در این حال همه اینها را می کرد و علی زاهد بود. علی ایامی اتفاق می افتاد که می رفت در اون باغستانه های از مدینه که مربوط به اهل کتاب بود، مربوط به غیر مسلمانان بود، می رفت برای اونها کار می کرد، خدمت می کرد، مزد می گرفت. بعد مزد او بود که تبدیل می شد به نان، آرد می آورد، جو می آورد، گندم می آورد، اونها را در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها با دست خودش اونها را آرد می کرد، خمیر می کرد، لیفو. ولی باز وقتی که به محتاجی، به مسکینی، به یتیمی، به عسیری وقتی که برخورد می کردن، فورا او را بر خودشون مقدم می داشتن. این بود معنی زهد علی. شما اینجور زاهد رو پیدا بکنید؟ علی چرا زاهد بود؟ علی اینجور زاهد بود، همدرد بود. زهد علی همدردی بود، همدردی انسانیت هست. او از اون حق 100% مشروع خودش هم استفاده نمی کرد. برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود، ولی در همون هم قناعت می کرد. حاضر نبود شکم سیر بخوابد. چرا؟ دلش بهش اجازه نمیداد، وجدانش بهش اجازه نمیداد، قلب زندهش بهش اجازه نمیداد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم رعفا ابیتم ابطانا و حولی بطون غرفا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت بدقنة و حولک اکباد تحن الى القدی. گفت من با شکم سیر بخوابم. از چه قضایی؟ از قضای خودش، قضای مشروع خودش. بازم حاضر شد شکم سیر بخوابم. چرا؟ در اطراف من شکمهای گرسنه وجود دارد. در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه هست، من نمیتوانم شکم سیر بخوابم. اطراف که میگفت نه همسایه دیوار به دیوار میگفت ولحل بالحجاز از الیمامه من لا تمع له فی الغور. شاید در حجاز گرسنه ای باشد که این گرسنه هم گیرش نیاد. شاید در یمامه کنارهای خلیج فارس، شاید در یمامه شکم گرسنه ای باشد که همین گرسنه هم گیرش نیاد. و چطور من شکم سیر بخوابم؟ اینو بهش میگم زهد. این زهدن، این از پیدا کردید انسانیت بهش افتخار میکند. نه این مرزگی که ما داریم اسمشو، این بیورزگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، مرزگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، بی حرکتی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد. این زهد 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 علی. فعبیت مبطانا و حولی بطون غرطا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل. من از اون کسانی باشم که در بارش میگویند و حسب کدا ان تبیت به دفنتین. این در ترابه که شکم سیر بخوابی و در اطرافت شکمهایی گرس نبخوابن. زهد همون زهدی بود که شخص مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، که فردا شب شب ولادت با سعادت ایشان است و فردا شب در تاریخ زندگی ایشان و ولادت ایشان بحثایی خواهند کرد. و این که در اواخر عمر میدونیم پیغمبر اکرم چقدر قدرت داشت، ولی اینقدر دل زنده‌ای داشت، اینقدر اهل ایثار و اهل گذشت بود که آخرش آیه نازل شد و نهیش کرد. فرمود میان روی را از دست نده. یه وقت دیدم که وجود مقدسش موقع نماز شد نیامد. چرا؟ معلوم شد در همون وقت نماز برهنه آمده است و چیزی نداشته از جز این که لباس تنش را بکند به او بدهد و به این دلیل نتوانست به مسجد بیاد. این ده بهش میگن زهد، این انسانیت. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. میفرستد یک کسی را برش پیراهنی بخرد، میرود یک پیراهن نسبتا عالی میخرد به 12 درهم بون پول اون وقت. میاد نگاهی میکند میگه نه، من به پیراهن کمتر از این هم میتوانم قناعت کنم. 2 مرتبه میرود. وقتی که میرود در سر راه خودش یک دخترکی را کنیزکی را میبیند گریه میکند. چرا گریه میکنی؟ پول صاحب خانه به من داده است، گم کردم. 4 دینار را 4 درهم را به او میدهد. بعد خودش روانه میشود. بعد می رود دو تا پیرهن ظاهران با اون هشت درهم دیگر می خرد، یکی برای خودش یکی دیگر باز به بعد میاد به یک اوریانی می دهد. بعد میاد می رود همین کمیز همین سر کوچه نشسته است، بازم گریه می کنه. چرا اینجا گریه می کنی؟ می گه چون خیلی دیر شده است، من می ترسم اگر برگردم دررم من کتک بزنم. می فرماید که بیا با هم دیگر داریم تا من شفاعت بکنم. او را با خودش میبرد، در خانه را که نشون میدن به حضرت از پشت در فریاد میکند السلام علیکم یا اهل البیت. عادت ایشان بود وقتی که به خانه کسی وارد میشدن دستور قرآن است که بدون اجازه به خانه کسی نروید، به حضرت سلام میکرد. همین کاری که ما یا الله میگیم، یا الله یک رمزی است، ذکری است بالاخره که باید در اینجور مواقع مردم را اعلام کرد. و چه بهتر که با سلامی یا با یک یا اللهی یا الحمدللهی با یه همچی چیزی باشد. حضرت سلام می کردن، بلند سلام کرد السلام علیکم یا اهل البیت. اهل خانه با این که صدای پیغمبر شنیدن قلبشون به تپش افتاد، هیچ جواب ندادن. می دونستن پیغمبر تا سه بار سلام نکند در نمی گردد. بار دوم صدا را بلند کرد السلام علیکم یا اهل البیت، باز جواب ندادن. بار سوم سلام کرد، اون وقت فریاد کردن علیکم السلام یا رسول الله، ادخل ادخل داخل بشید. فرمود صدای منو نشنیدید اول که جواب ندادید؟ فرمود عرض کردن چرا یا رسول الله شنیدید، ولی خوشمون میامد چون سلام شما برای خانواده ما برکت است. ما اگر بار اول جواب سلام شما رو میدادیم، از سلام دوم و سوم شما محروم بودیم. ما میدونیم شما تا سه بار سلام میکنید عمدن جواب سلام شما رو ندادیم. وارد شد، فرمود من برای شفاعتی آمدم، این کنیزک را مزاحمش نشید اگر دیر آمده است. عرض کردم یا رسول الله، ما به خاطر مقدم شما این را آزادش کردیم. آزاد آزاد آزاد. فرمود خدا را شکر میکنم که با 12 درهم دو برهنه را پوشانی، یکیش خودش بود و یکیش برهنه دیگر، و یه برده را آزاد کرد. این دو بهش میگوین زاهد. این فلسفه زهد واقعی اسلام است، این زنده‌دلی است، این انسانیت است، این همدردی است. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت دین مقدس اسلام، ما را با حقایق این دین آشنا بفرما. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بکن. خدایا میان همه مسلمین صلح و صفا و همدلی و همدردی و محبت برقرار بفرما. به اونها در مقابل دشمنشون نیرو عنایت بفرما. خدایا ما را طوری قرار بده که فکر اسلامی در روح ما زنده بشود. اموات همه ما ببخش و بیامون. رحم الله من قرأ الفاتحه.